اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در روایت عبید بن زراره بود. مفصل دلالت این روایت رو بررسی کردیم. صدر روایت دلالت میکنه بر منع مماثله. امام میفرماین لا، و تعلیل هم میارن. عرض کردیم تعلیل امام قوت حکمه، حکم نفیه، نفی ملازمه. بعد این وسط ینبقی دارن، ینبقی که رجل باشه، و بعد در ذیل روایت باز دارن لا بأس ان یهج الرجل عن المرأة، که خود این باز تأکید صدره. مفصل گفتیم و نتیجه بحث دلالی ما این شد که دو تا احتمال در دلالت روایت داریم: یا قوت صدر باعث میشه ظهور ینبقی در استحباب ساقط بشه و زیل زیل هم تأکیدش میکنه، کلام امام لا بأس تأکیدش میکنه. اگر این باشه روایت میشه روایت مانعه، و این روایت مانعه در مقابل اطلاقات مجوز میایسته. درست شد؟ یک احتمال در مقابله، و اون این که ما با کلمه ینبقی که ظهور داره در استحباب، رفع ید از ظهور صدر بکنیم. اینجا روایت دال میشه بر استحباب عدم مماثله و بر اولویت. حالا اگر شما اینو بعدن میگیم، اگر این احتمال دوم رو شما قبول کردید و مقدم داشتید، اون وقت فتوا به اولویتی که مرحوم صاحب عروه داده وجه پیدا میکنه، و الا خواهیم که وجهی نداره. روایت از نظر سند بسیار خوب. اینجا رب ما، ببینید بسیار خوب، ولی این روایت اگر تقطی داشتی که دیگری داشت، اونایی که کار کردن حتی تو جامع احادیث بیامدن زمیمه میکردن، این زمیمه نشده. اینو عنایت بفرمایید. ببینید تقطی که شده باشه اصلش محفوظه. یعنی فرض کنید مرحوم شیخ در تهذیب همه روایت خب نقل کرده، صاحب وسائل تقطی کرده، خب اینجا در خود جامع احادیث وقتی میامد اون اصل کلام شیخ آمده و این چیزی اضافه نداره. از نظر سند مرحوم شیخ رضوان الله علیه روایت رو در تهذیب به اسنادهی عن علی ابن حسن ابن فضال نقل میکنه. بحث اولی که ما داریم در اسناد شیخ به علی ابن حسن فضاله. مرحوم محقق اردبیلی صاحب جامع الرباط مطلبی داره اینجا که حتی من دیدم مرحوم ممقانی در تنقیح المقال همین کلام اردبیلی رو نقل میکنه، خود ایشون اضافه ای نداره. و اون این است که مرحوم محقق اردبیلی اینجا میفرماین فیه، یعنی در این اسناد شیخ به ابن فضال، علی ابن محمد ابن زبیر، این شخص در این اسناد واقع شده، علی ابن محمد ابن زبیر. منتها ایشون می‌فرمایند در اسناد شیخ به علی ابن حسن فضال در مشیخه تهذیب و در فهرست این آدم واقع شده و این آدم توثیق نداره. این مشکل این اسناد. اما و الیه اسناد شیخ الا علی ابن حسن فضال می‌فرمایند صحیح فی تهذیب. بعد می‌فرمایند در چند جا فی باب آداب الاحداث الموجبت للطهاره فی الحدیث السادس در باب حکم جنابت، این حدیث جزوش نیست، این حدیث جزوش نیست در اونهایی که محقق اردبیلی نقل میکنه. حالا اسناد مرحوم شیخ به حسن ابن علی ابن علی ابن حسن فضال این مشکل رو داره. این آقای علی ابن محمد ابن زبیر هم توثیق نداره، منتها مرحوم آقای خویی یک راهی برای تصحیح این اسناد پیدا کردن و می‌فرمایند اسناد مرحوم نجاشی به علی ابن حسن فضال اسناد صحیحی است و این اسناد رو شیخم داشته و لذا ما مشکل در این اسناد نداریم، اسناد نجاشی تمامه و مشکل نداره. اگر این مشکل حل شد، روایت مشکل اساسی دیگری برای ضعف نداره، چون علی ابن حسن فضال که اسناد شیخ به ایشون رو بررسی کردیم از بنی فضاله، اینا فساد عقیده داشتن، اما ثقه است. مرحوم شیخ در فهرست ایشون رو توثیق میکنه، نجاشی در مورد ایشون میگه فقیه و اصحابنا بالکوفه و وجه هم و ثقت هم، این تعبیر رو نسبت کم کسی داره. ایشون طبقه هفتمیه از اصحاب حضرت هادی و حضرت عسکری صلوات الله علیهما. ایشون روایت رو نقل میکنه از عباس ابن عامر، عباس ابن عامر ابن رباح یا رباح. مرحوم نجاشی در مورد ایشون میگه صدوق ثقتون کثیر الحدیث، علامه هم همین شهادت رو در مورد ایشون داره. ایشون طبقه ششمیه. ایشون روایت رو نقل میکنه عن عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر ابن اعین شیبانی، ایشون فتحیه و میدانید برادرزاده زراره هم هستی که از آل اعینه. مرحوم شیخ در فهرست ایشون رو توثیق میکنه، ابن شهرآشوب توثیق میکنه، ایشون از اصحاب اجماع جناب کشی هم هست. خب دیگه این کافیه در به اصطلاح وساقت ایشون لااقل. و مرحوم شیخ، شیخ طوسی در عده عدت الاصول این جمله رو، عبارت رو راجع به عبدالله ابن بکر داره، عملت طائفه به اخباره، طائفه عمل کرده. خب ایشون طبقه پنجمی است و از اصحاب حضرت صادقه. البته وقتی گفتیم آل اعین همشون ثقه هستن، حالا در جاهایی گفتن طائفه عجیبی هن. اینا خب نسبت به حضرت صادق خیلی ارادت داشتن، آل اعین سنه بودن، اما همشون ثقه هستن، مثل زراره که خب از اعلام ماست، عرضم به حضورتون که بچه سنه بود اما بعد به اصطلاح چیز شده، از اعلام شیعه است و اخوانش همینجور، اما برادرزاده ها کس و کارشون همشون رو آقایون حکم وثاقت کردن، آدمای ثقه ای بودن و در کار روایات اهل بیت هم خیلی همت داشتن در نقل. بله ایشون خب در طبقه پنجم واقع شده، جناب عبدالله ابن بکیر از اصحاب حضرت صادق. ایشون روایت رو نقل میکنه از عبید ابن زرارت ابن اعین. عبید ابن زراره فرزند زراره است. مرحوم نجاشی در مورد ایشون داره ثقتون ثقتون، علامه هم همینجور. کسانی مثل ابن ابی عمیر و صفان ابن یحیی هم از ایشون روایت نقل میکنن، پس توثیق عام شیخ هم شاملشون میشه. این بعدم ایشون روایت رو از امام نقل میکنه، ایشون هم طبقه پنجمیست، عبید ابن زراره و از اصحاب حضرت صادقه صلوات الله و سلامه علیه. بنابر این روایت از نظر اعتبار تمامه، کما اینکه آقایون هم گفتن، منتها روایت از نظر ما مبسقه است، صحیحه نمیشه، هم به حساب ابن فضال هم به حساب عبدالله ابن بکیر روایت مبسقه است، حجته. چون حجته در کار ما اشکال ایجاد میکنه، اشکال ایجاد میکنه. این طبقه دوم بود، اینو داشته باشید. یک طبقه دیگه داریم که یک روایت داره، طبقه سوم، و اون دلالت میکنه، اینجا دلالت بر منع داشت بر احد احتمالات، احتمالینی که ما گفتیم. این روایت دلالت میکنه بر اولویت نیابت رجل نسبت به مرئه. این روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه در فقیه نقل میکنه به اسنادهی ان بشیر نبال قال قلت لابی عبدالله، بشیر میگه خدمت آقا عرض کردم ان والدتی توفیت ولم تهج، قال یحج انها رجلون او امرأتون. میگه مادرم مرده، هش به جا نیورده، چکارش کنم؟ آقا در جواب بفرماین یه نفر حجی از جانبش انجام بده، یا مرد باشه یا زن. قال قلتو ایهما احب الیک، کدوماش از نظر شما محبوب تره، زن باشه یا مرد باشه؟ قال رجلون احب الیه. رجلون احب الیه دلالت در این روایت قویه، این دلالت میکنه بر اولویت رجل، اولویت رجل رو میرسونه، این خودش دلالت میکنه. مشکل ما در اینجا در سند روایته. رجحان استفاده میشه مسلم اینجا از این روایت جای حرف نداره، اما سند مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه قبلا داشتیم، از این روایت، روایت رو نقل کردن، تعبیر کردن بالخبر، موثق یا صحیحه نگفتند. جهتش اینه، اسناد صدوق به بشیر نبال نوعا آقایون میگن صحیح نیست، منتها علت این که صحیح نیست اینه که محمد ابن سنان توشه. از نظر ما محمد ابن سنان ثقه است، ما بحث کردیم، فقط آقایون میگن عبدالله ابن سنان ثقه است، محمد نه، نه، محمد ابن سنان هم ما وثاقتش رو اثبات کردیم، پس از نظر ما این اسناد مشکل نداره، به خلاف نظر مرحوم آقای خویی. محمد ابن سنان در تاریخ اشکالی نیست از این جهت، منتها این بشیر نبال وثاقتش ثابت نیست، یعنی ما تنصیص بر وثاقتش در کتب رجال نداریم، از این توثیقات عامم چیزی شاملش نمیشه. البته مرحوم کشی یک روایتی نقل میکنه در مدهش، منتها علامه بعد از اینکه روایت، حالا روایت طولانیه، اگر نقلش کنیم وقت میگیره، مرحوم علامه روایت رو که نقل میکنه میفرماید از نظر من لیس صریحا فی تعدیله و انا فی روایتهی متوقف، اینو علامه میفرماید. بنابراین مشکل در این روایت اگر باشه از ناحیه بشیر نباله. البته توجه داشته باشید، اینو باز هم گفتیم، مرحوم علامه در راوی دنبال اثبات عدالته نه وثاقت، ولذا خیلی از افراد ثقه رو میگه اینا چون فساد عقیده دارن، لا فسق اعظم من فساد العقیده، داره تعبیر داره. این یک مسئله در مورد ایشون هست. یک مسئله این که این آقای بشیر نبال هیچ شهادتی بر ضعفش نداریم، ما شهادت بر وثاقت نداریم اما شهادت بر ضعفش نداریم، و کسانی داریم که به روایاتی که راوی شهادت بر ضعفش نیست این عمل کردن، از جمله استاد بزرگوار ما حضرت آقای وحید خراسانی روحی له الفدا. ایشون اخیر می فرمودن، قبل این نظر رو نداشتن، می فرمودن ما راوی اگر شهادت بر ضعف نداشته باشه به روایتش عمل میکنیم، ولذا این روایت اعتبارش با این حرفا باید درست بشه، درست شو. یک مسئله هم وجود داره و اون این که اگر شما قائل باشید به تسامح در ادله سنن، این دلیل بر استحباب دیگه، رجحان اولویت رجحان استحبابه، روایت داله بر استحباب رو در سند دیگه دقت نمی کردن. من بلغه شیء من الثواب علی شیء من العمل، اون روایات یادتونه. منتها ما نسبت به این روایات تسامح هم گیر داریم. ما نظر ما این است که این روایات تسامح ضعف سند رو درست نمی کنه، بلکه ثواب رو بر اون عملی که رسیده باشه اثبات می کنه. ولذا این روایت از نظر ما خارج میشه از مقصد، چون ما اعتبار وثاقت رو لازم میدونیم، در این روایت نداریم، تسامح در ادله سنن هم قائل نیستیم. پس این روایت دلالت بر اولویت نمیکنه. مثل مرحوم صاحب عروه و خیلی از اعلام تو حواشی که خوندیم داشتن، اولویت نیابت رجل از مرعه. این روایت دلیل بر اولویت نمیشه و ساقط میشه. خب ما اینجا در نسبت سنجی، این مجموعه روایاتی است که داریم، حالا نسبت سنجی کنیم بین این روایات، آیا کار ما به انقلاب نسبت کشیده میشه یا به اونجا نمیرسه؟ طائفه اولا خاطرتون هست، طائفه اولا روایاتی بود که دو دسته بود در خود اون طائفه. یک روایات، یک دسته از روایات که دو تاشو خوندیم مطلق بود، یهج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة، یادتونه دیگه، این رو داشتیم. یک دسته هم در اون طائفه روایاتی بود که میگفت مادرم مرده، خواهرم رفته از جانبش حج به جا آورده، حضرت تجویز می‌فرمودند مماثله را، اما مورد روایت چی بود؟ ارحام بود. یادتون هست دیگه، بر نگردیم بخوانیم، خاطرتون هست دو تا روایت داشتیم که امام جواز مواصله رو فرمود اما ارحام بود مورد روایت. اگر شما بیاید بگید مورد مخصص نیست، امام اینجا گفته در ارحام گفته، اما این تخصیص نمیخوره به ارحام، مورد سوال ارحام بوده، موردم مخصص نمیشه. پس طائفه اولا اطلاقش تمامه، اطلاقش تمام میشه. اگر شما ما بیایم در اینجا بگیم نه، ما در اینجا به قول معروف این مشکل رو میبینیم که اگر ما بخوایم از اون روایاتی که در مورد ارحام وارد شده این حیثیت ارحام رو ساقط بکنیم، نیاز به القاء خصوصیت داریم و تنقیح منات، یعنی بگیم در ارحام حکمی که جاری شده سرایت میکنه به غیر ارحام هم، القاء خصوصیت، تنقیح منات. القاء خصوصیت و تنقیح منات کجا میتونیم بکنیم؟ در جایی که در خود مورد روایت خصوصیت نباشه، اون وقت خصوصیت رو میشه القاء کرد. یعنی شما میخواید از این موضوع حکم رو سرایت بدید به موضوع دیگر، مثلا از ارحام به غیر ارحام، باید در این ارحام خصوصیتی نباشه که موجب تعلق حکم شده باشه، درست؟ اشکال کردن در اینجا که چنین خصوصیتی در این روایات داریم. خصوصیت چیه؟ استناد میکنن که امام صلوات الله و سلامه علیه در روایتی که قبلا ذکر کردیم، نه یک روایت، در روایاتی که قبلا ذکر کردیم، در مورد ناسبی میفرماین نیابت از ناسبی لا یجوز مگر اینکه باباش باشه. گفت ابی، حضرت فرمان اشکال نداره. پس در اینجا امام خصوصیتی نسبت به ارحام در مورد ناسبی قائل شده. خب از کجا معلوم اینجا هم یه خصوصیتی باشه که امام فرموده؟ اگر این رو بگیم، این روایات فقط مورد خودش رو حجت میکنه، در ارحام مماثلت جایزه نه در غیر ارحام. اون روایات هم که مطلقه، یهج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل مطلقه. پس ما یه مطلق داریم یک مقید، درست؟ اینجا چه کنیم؟ تقیید کنیم، اگر بخوایم تقیید کنیم اون مطلق رو به این مقید، فقط جواز رو در ارحام درست میکنه. منتها چیزی که خیالمون رو اینجا راحت میکنه این است که در باب مطلق و مقید در اصول گفتیم اگر مطلق و مقید هر دو مثبتین باشند، مثبت باشند، مثبت حکم باشند، اینا تنافی با همدیگه ندارن. یعنی هم شما حکم رو میتونید در مطلق جاری کنید هم در مقید. این معنا رو اونجا گفتیم. بنابر این مبنا ما در طائفه اولا روایات مطلقه داریم، مجوزه، منتها در ارحام هم داره، مطلق هم داره، اما اطلاق ثابت میشه، اطلاق جواز ثابت میشه. این دسته اول و مشکلی که در دسته اول داریم که اینجور حلش میکنیم. حالا میرسیم به روایت دوم که روایت مانعه بود. بنابر احتمال اول که شما بیاید صدر روایت رو به قول هیلا، قول امام لا که منع می کند از مماثله، صدر رو دلالتش رو مقدم بگیرید بر دلالت ینبقی، بگید اون دلالت صدر این ینبقی رو در زیر زائل می کنه، این احتمال استحباب رو، ولذا قوت بدید به منع، دلالت بر منع. اگر اینجور بشه ما طائفه اولا اطلاق جواز مماثل است، این روایت که روایت هم موثقه بود دیگه، این روایت موثقه منع رو در اینجا میرسونه، مطلق هم هست، منع مماثله، اینجا تعارض پیدا میشه. بله بله، غیر مماثل، حالا من اشتباه شد اینجا، اینا با هم دیگه معارضه میکنن. چرا؟ چون اون اطلاق جواز مماثله میگه، این من عدم جواز رو صریح داره میگه، اینجا معارضه میکنند. اگر شما آمدید احتمال دوم رو در این موثقه تأیید کردید، یعنی گفتید ینبقی ظهورش در استحباب جوریست که ظهور صدر در نفی رو هم زائل میکنه، ولذا روایت دلالت میکنه بر ارزم بزرگتون که جواز، منتها اینجا استحباب دارد به اصطلاح عدم مماثله، استحباب داره رجل باشه عدم مماثله. اگر این رو گفتید این خوبه، این احتمال دوم رو اگر گفتیم این خوبه. چرا خوبه؟ به حساب این که این احتمال دوم استحباب رو برسونه، ما اطلاق جواز مماثله رو داریم اما استحباب در جانب نیابت رجل از مرء است، درست شد؟ اولویت صاحب عروه اینجا باز درست میشه، اولویت صاحب عروه از اون روایت طائفه سوم در نیامد، از روایت بشیر نبال، چون اون روایت تمام نشد سندش، از اینجا در میاد، از این احتمال دوم در میاد. انصافش اینه که این احتمال دوم اقوا از احتمال اول نیست. اگر مساوی باشه این دوتا احتمال، یعنی احتمال منع صدر با احتمال استحباب ذیل مساوی باشه، اینجا روایت دلالتش مجمل میشه، اجمال داره، اصلا قابل استناد نیست. اگر شما قائل به این شدید که دوتا احتمال مساوی، این موثقه از قابلیت معارضه ساقط میشه، فقط ما میمانیم و اطلاقات من. اون وقت دیگه هیچ دلیلی بر اولویت هم شما ندارید، دلیلی بر استحباب ندارید، درست شد؟ اگر آمدیم نه مساوی نبود دوتا احتمال، احتمال من اقوا بود، کما اینکه ما این رو میگیم، یعنی احتمال من در این روایت اقواست، نه اینکه احتمال استحباب نمیره، احتمال من اقواست. خب اگر این روایت مانع باشه تعارض پیدا میشه بین این موثقه و اطلاقات من، که اونجام درستش کردیم با ارهام و غیر ارهام، اطلاقات منع داریم. پس انقلاب نسبتی نیاز نیست، یک نسبت، نسبت اونجا مطلق هست، اینجا هم مطلق هست، و تعارض بین این دو دسته از روایات به تباین میشه. او میگه جواز مماثله، این میگه عدم جواز مماثله، تعارض به تباینه. در مقام تعارض اگر بخوایم یک طرف رو ترجیح بدیم، روایاتی که دلالت میکند بر جواز مماثله اون اطلاقات، اینها همون جور که آقای خویم اشاره کردن اشهر هست از این روایت. اشهر هم روایتن اشهره، هم فتوان. شهرت روایی که میگیم یعنی در کتب اصول روایت همه نقد کرده باشن، خب اونا داره، روایات هم متعدده، اما عمده از نظر ما شهرت فتوایی است، نه شهرت روایی. شهرت فتوایی در حدی است که ادعای اجماع شده بر جواز مماثله. حتی مثل مرحوم آقای خویی هم میگن لا خلاف بینهم، خلاف هست، بعدن میگیم در مسئله بعد میگیم خلاف رو. خلاف نسبت به سروره و غیر سروره هست. مرئی که سروره باشه از رجل میتونه نیابت کنه، مخصوصا اگر رجل غیر سروره باشه، مثلا اونجا داریم، در اونجا اختلاف هست. اما صرف نیابت مرء از رجل یا مرء از مرء، هیچ کدام از فقها اختلاف نکردن، همه گفتن جایز. این فتوا اتفاق نظر، یعنی حالا آقای خویی بگه لا خلاف، مهمه. و بعد خود مرحوم آقای خویی در اینجا که شهرت رو قبول ندارن، شهرت فتوایی رو، اینجا میگن روایات جواز مماثله شهرت فتوایی هم داره بر طبق خودش، و این شهرت فتوایی انصافا هست، از اول تا زمان ما این شهرت فتوایی هست. ولذا خوز به مشتهر بین اصحابک و دعش شازن نادر، این شامل میشه در اینجا، روایاتی که دلالت میکند بر اطلاق جواز مماثله، این مقدم میشه بر این روایات. این به اصطلاح نسبت سنجی بین این روایات شد. هیچ فتوایی، خب اما به نظر کی؟ به نظر شما که هیچی، به نظر آقای خویی هم هیچی، اما به نظر ما شهرت فتوایی از اجماع قوی تره. و ما در اصول بحث کردیم، اینجا جای بحثش نیست، مفصل هم نوشته شده، مراجعه کنید. بفرمایید. کدوم؟ گفتیم همه روایات. ببینید، اجازه بفرمایید. رمیه به مجهول نکنید. الان میگم براتون روایت بشیر نبال این گفت، اما روایت صحیح نبود از نظر ما، گذاشتیمش کنار. اگر احسن تو من کار اجازه حالا بحث سنه اجازه میدونم، اجازه فرمایید مولانا اینو چیز کنید. ببینید، اگر شما بحث سندی نمیخواید بکنید، اونجا روایت بشیر نبال دلیل میشه بر اولویت. صاحب عربم فتوا داده، اجازه فرمایید. خب اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. مرحوم صاحب عربم فتوا داده، درست شد؟ عرض کردم این روایت نمیتونه، حالا سنتی چی؟ نسبت به موثقه دو تا احتمال داشتیم. اگر احتمال من و شما اقوا گرفتید، توجه فرمودی، اینجا چیزی که ما داریم این روایت من با روایات اطلاق، اینجا چیز داره دیگه، معارضه داره، اما این روایات اولویت هم داریم. روایت اولویت میاد اطلاقات جواز رو تقیید میکنه. وقتی تقیید کرد، اون وقت ما یک روایتی داریم که دلالت میکند بر اطلاق جواز و استحباب عدم مماثله. یک طرف روایتی داریم که دلالت میکند بر منع مطلق. درست شد؟ اون وقت نسبت چی میشه؟ روایت منع مطلق با روایت مقید واقع میشه. اینجا باید تقیید بکنیم، یعنی اطلاق منع داریم و روایت جواز مقید. درست شد؟ اینجا اطلاق منع تقیید میخوره به اینجا، لا یجوز المماثله، عرضم به حضورتون که الا در مورد رجل نتیجهش میشه. منتها ما از سند نمیتونیم رفعیت کنیم. اونجور که من عرض کردم، عنایت فرمایید نسبت سنجی کردیم، روایت بشیر نبال ساقط، سند نداره. در روایت موثقه هم بین دوتا احتمال، اگر شما میایید احتمال قوت ظهور ینبغی رو میگیرید، درست، شما مثل صاحب عربه دلیل دارید بر اولویت. اینجا این روایت هم مانع نیست در مقابل اطلاقات من، تقییدش میکنه. درست شد؟ اما اگر آمدید احتمال قوت صدر رو گرفتید، اینجا معارضه پیش میاد با این حفظ این مبانی. و ما از نظر ما روایت بشیر نبال ساقط از سندن، موثقه احتمال اول که قوت صدره که ظهور ینبغی رو زائل میکنه مقدمه، یعنی ما قوی تر میدانیم، ولذا یقوا به نظر که موثقه معارض میشه با اطلاقات من، ولذا میریم سراغ ترجیح. ترجیحی هم که در اینجا داریم از نظر ما عمده ترجیح به شهرت فتوایی است. ما انشاءالله، البته اینجا آقا هم قبول نمی کنن از ما، اما در درس اصول گفتیم حتی ما در اون روایاتی که وارد شده در باب ترجیح، خود به مشتهر بین اصحابک، ما مراد رو شهرت فتوایی میگیریم نه شهرت روایی. اصلا شهرت روایی جدای از شهرت فتوایی از نظر ما قابل تحقق نیست، چون شهرت روایی یعنی روایتی اشتهار بین اصحاب ائمه داشته باشه بعد برسه به علما، و ائمه طاهرین اصحابشون که میفرستادن این ور اون ور، اگر مسئله ازشون میپرسیدن جواب میخواستن بدن، روایت میخوندن، فتوا نمیدادن، روایت میخوندن، فتوا به روایت بود. حتی این معنا از اصحاب ائمه به فقها صدر اول ما هم رسیده. متون فقهی که ما داریم، نهایه، مقنعه، اینها به متن روایت فتوا دادن، ولذا شهرت فتوایی بین اصحاب ائمه و قدمای اصحاب ما منفک از شهرت روایی نیست. شهرت فتوایی اینه، و خود به مشتهر بین اصحابه که از نظر ما شهرت فتوایی است، و شهرت فتوایی در جواز مماثله مسلمه، ولذا از نظر ما دلیلی بر اولویت رجل هم نداریم، چون روایت بشیر نبال ساقط شد، احتمال دوم در موثقه هم زائل شد. ما چیزی که داریم اطلاقات جوازه. البته الاحتیاط و فی العمل خوبه، اما دلیلی بیشتر از این نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.